فداکاری ها، ایثار ها، محبت ها، گذشت و مقاومت و صبر خانم عزیز و مهربانم بوده و وجودش افتخار میکنم. میفهمم که به جز خداوند متعال و خودم هیچ کس درک کافی از رنج ها و زحمات و مشقاتی که همسر عزیز و مهربانم با روح بزرگش، با دل صمیمی و مهربانش در زندگی ما تحمل کرد درک نمیکنه. و از خدای متعال میخوایم که لحظه از زندگی مرا بدون وجود و حضور مهربانانه و سالم همسرم رقم نزنه. سال 1381 که من درس ما تمام شد، شرایط خاصی برای کار کردن اتباع خارجی و مهاجرین و پناهنده ها وجود داشت. محدودیت هایی در ایران وضع شده بود که امکان کار کردن برای ما وجود نداشت. از اون طرف هم شرایط زندگی ما قسمی بود که ما باید زندگی خود اداره میکردم. کرایه نشین بودم، 4 تا بچیم خورد بودن و شرایط سختی بود. این باعث شد که ما یک بار دیگه توجه ما بی جلب شود که ما دوباره برگردم به رادیو و صدا و سیما، چون اونجا ما میفهمیدم با توجه به سابقه کاری ما و تجربه کاری ما کار کردن من مجدد در صدا و سیما میسر است. اینمی باعث شد که ما پس از 11 سال بعد از گرفتن مدرک تخصص مجبور شوم دوباره برم تقاضای کار در رادیو پشتوی زایدانه بتوم، که بسیار زود این مسئله قبول شد و من شروع به کار کردم. و اتفاقا باز با محبت هم و همکارای داخل خود رادیو و مدیران صدا و سیمای مرکز و تهران، دوباره مسئولیت و مدیریت رادیو پشتو هم به من سپرده شد که من از سال 1381 مسئولیت رادیو هم به من سپرده شد. و همزمان با استخدام ما و رفع شدن مشکلات ما از نظر اقامت قانونی، از نظر مجوز کار در صدا و سیما، این زمینه فراهم شد که من تقاضای کار در بخش پزشکی و طبابت هم بکنم با مسئولین وزارت بهداشت درمان سطح عامه و مسئولین خود صدا و سیما. مطرح کردم که خب بر من اجازه دادن که شما کار بکنین و من از امو سال اول شرایط طبابت ما هم در جامعه ایران و در شهر زاهدان فراهم شد. این قضیه ادامه داشت تا سالهای 1392 که من تقریبا در 3-4 سال آخرش علاوه بر مسئولیت رادیو پشتوی زاهدان، سرپرستی مدیریت کل برون مرزی هم به بنده سپرده شده بود. در سال 1392 در یک تصمیم کلانی که در صدا و سیمای ایران گرفته شد برای تمرکز و هماهنگی رادیوها، رادیوهای پشتو و اردوی زاهدان به تهران منتقل شدند. این انتقال صورت گرفت. من با توجه به شرایطی که داشتم از نظر خانواده و شرایط زندگی، تقاضا دادم که من میخوایم برم مشهد و در رادیو دری به عنوان یک همکار اونجا مشغول به کار باشم، که این بعد از یک طی مراحل موافقت شد که ما بیایم رادیو دری. و خدا من توفیق داد که من سال 1392 در کنار همکاران عزیز خود در رادیو دری و مدیران بسیار خوب این مرکز باشم و در ابتدا در بخش ارزیابی مشغولی با کار شده. همزمان خب در رادیو دری در بخش های طبی و پزشکی و بهداشتی که حالا حتما شنونده عزیز گهگاهی صدای مرا شنیدن و فعلا هم شاید صدای مرا در برنامه های پزشکی و معالجوی و طبی داشته باشن، ما این همکاری ها را داشتم.
زربان
سلام و احترام ما را پذیرا باشین. عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. بعد از یک مقطعی در سال 1393 مسئولیت رادیو دری هم برای ما سپرده شد. علاوه بر مدیریت رادیو دری، من پزشک معتمد صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی هم قرار گرفتم و ما توفیق ادامه طولانی مدت به عنوان مدیر رادیو نداشتم، به خاطری که من به شدت درگیر بودم و مصروف تایم بسیار زیاد بود، مشغول فعالیت ها و همکاری های جانبی در حد توان خود در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و فعالیت و خدمات برای جامعه مهاجرم بودم و این مسائل باعث شده بود که من حجم سنگین از کار رادیو دری را احساس کردم به خوبی نمیتونم مدیریت کنم. ما باید تمام وقت خود بر رادیو دری اختصاص بدم که بازم کم می آوردیم. یعنی این تجربه بر ما ثابت شد و می فهمیم که رادیو دری یکی از رادیوهای موفق و وزین جامعه ماست و اینمی باعث شد که من بعد از شاید یک سال و نیم تقاضا دادم که با استعفای من و ای که من دیگه مسئولیت نداشته باشم موافقت شود. ولی خب همکاری من با رادیو دری ادامه داشت و داره و امروز دوستان ما و مدیران جدید رادیو دری هر کدامشان موفق تر از من کار پیش میبرند. خدمتتان عرض کنم که در سطح جامعه مهاجر همکاری های مختلف وجود داشته. یک مسئولیت اجتماعی خاصی هم از سال 1398 در مشهد مقدس برای ما سپرده شد، برای پذیرایی و اسکان و اطعام و کمک کردن به هزاران و ده ها هزار زائر افغانستانی که از کشور ما از افغانستان برای زیارت اربعین حسینی و رفتن به عراق اینجا می آیند. یک ستاد مردمی اربعین حسینی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد وجود داشت. از سال 1398 مسئولیت استادم برای ما سپرده شد که تا الان به عهده ماست که با همکاری و مدیریت مدیران جمهوری اسلامی ایران و استان خراسان رضوی این خدمت رسانی عظیم برای مهاجرین صورت میگیره و ما هم یک عضو خرد و کوچک این مجموعه هستیم و زندگی را ادامه میده.
دکتر رحمت الله سروری هستم، همدورایی آقای دکتر احمدی در دانشگاه علوم و پزشکی بیرجن و همکارشان در رادیو دری و ستاد مردمی اربعین افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران. اگر آقای دکتر رو بخوایم که ویژگی هاشون یا شاخص ترین ویژگی هاشون رو بیان بکنم، من میتونم به چند تا نکته اشاره بکنم. آقای دکتر جز منظم ترین آدم هایی است که ما میشناسم. یکی دیگه تلاش فوق العاده ای دکتر هست، یعنی شما هم کارهای رادیو رو انجام بدین، هم تبابت بکنید و هم فرصت بکنید که با بقیه حوزه های فرهنگی اجتماعی بپردازید، هم در جاهایی به صورت رایگان بیمار ویزیت بکنید. این همه تلاش، این همه انرژی، این همه پشتکار، این همه فعالیت، خب چیز عجیبی است از دید ما. من دیدم در برای خودم آدم های مختلفی که وقتی فقط یک کار را انجام میتن خارج از او حوزه کاریشون دیگه انرژی ندارن، اما آقای دکتر همیشه سرزنده و پرتلاش در حال فعالیت و تلاش هستن که نکته بسیار بسیار مهم است از دید من. نکته دیگه ای که در مورد آقای دکتر باید صحبت بکنم راجع بهش در ارتباط با ویژگی های آقای دکتر، بحث تکلیف گرایی است. در ستاد اربعین گاهی بحث های پیش می آمد در شورای مرکزی ستاد اربعین و بعضن بعضی جلسات پرتنش می شد. باز حرفای دکتر همین بود که آقا ما موظفیم که به ظاهر افغانستانی خدمت بکنیم و هر تصمیمی که می خواهیم بگیریم، هر حرفی که می خواهیم بزنیم، هر کاری که می خواهیم بکنیم باید این را در نظر بگیریم که این تصمیم ما نهایتاً نفعش به ظاهر افغانستانی برسه. نکته دیگه ای که در مورد آقای دکتر هست اینه که آقای دکتر آدم خیرخواهی است و همیشه سعی کرده که خیرش به اطرافیان خودش برسه. آقای دکتر در تصمیماتشون آدم قاطعی است، با جدیت پیگیری میکنه که او تصمیمی که جمع گرفتم حتما انجام شوه. آقای دکتر آدم مهربانی است و هر کسی که یک بار با آقای دکتر برخورد بکنه، دو بار برخورد بکنه با آقای دکتر، این مهربانی را در آقای دکتر خواهد دید. ما در یک کلمه اگر بخوایم همه اینها را جمع بکنم و بخوایم که راجع با آقای دکتر صحبت بکنم، اینه که آقای دکتر آدم دینداری است.
ساعت 7 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
انفجار در قندوز، فعالیت 300 شرکت افغانستانی در مشهد، و تقویت ثبات منطقه‌ای با راهکارهای ایران و پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری. انفجار امروز در شهر قندوز دست کم یک کشته بر جای گذاشت. فرماندهی پلیس قندوز امروز اعلام کرد این انفجار در ناحیه 8 امنیتی شهر قندوز و زمانی رخ داد که فرد مهاجم قصد انتقال مواد منفجره را داشت، اما بر اثر وقوع انفجار این فرد کشته شد. هنوز جزئیات بیشتری از جمله انگیزه فرد مهاجم و تلفات احتمالی دیگر منتشر نشده است. فعالیت 300 شرکت افغانستانی در مشهد. فرماندار مشهد مقدس از فعالیت 300 شرکت افغانستانی در این شهر خبر داد و بر تقویت همکاری‌های اقتصادی تاکید کرد. سید حسن حسینی در همایش سرمایه‌گذاران خارجی با اشاره به اشتراکات دو ملت ایران و افغانستان در حوزه‌های مختلف گفت بر این اساس 300 شرکت افغانستانی در مشهد مقدس فعالیت می‌کنند که نشان دهنده توانمندی سرمایه‌گذاران افغانستانی است. و افزود ما آماده ظرفیت سازی و توانمندسازی مردم افغانستان در همه زمینه ها هستیم، چون یک همسایه توانمند موجب توانمندی خود ما خواهد بود. فرماندار مشهد با اشاره به ویژگی های کلان شهر مشهد گفت وجود بارگاه منور رضوی قریب به 10,000 کیلومتر وسعت و سکونت 4 میلیون نفر جمعیت در سه بخش مرکزی احمد آباد و رضویه گواه بر ظرفیت ارزشمند این شهرستان است. حسینی از برگزاری جلسات ماهانه با نمایندگان مجلس خبر داد و اعلام کرد این آمادگی وجود دارد تا در حوزه سرمایه گذاران خارجی و خصوص اتباع افغانستانی از طریق انتقال مسائل آنان به نمایندگان شهرستان مشهد و استان تسهیل کننده و اصلاح کننده قوانین در صورت نیاز باشیم. شهروندان کابل از افزایش بهای مواد سوخت به ویژه زغال سنگ شکایت دارند. شهرداری کابل میگوید برای جلوگیری از احتکار و تنظیم قیمت مواد سوختی هفته آینده نشستی با حضور نمایندگان وزارت معادن، نهادهای مربوطه و بخش خصوصی برگزار خواهد کرد. واسع‌الله زاهد مسئول روابط عمومی شهرداری کابل گفت هر چند سال گذشته مقامات محلی پکتیا به دلیل افزایش بی سابقه بهای چوب محدودیت انتقال آن را بعد دیگر ولایت‌ها برای 10 روز برداشتند، اما امسال بجز مسیر ننگرهار تمام راه‌های انتقال چوب بلوط به کابل بسته است. با گزارش رسانه‌های افغانستان بالا رفتن قیمت مواد سوختی در کنار مشکلات اقتصادی نگرانی تازه‌ای برای مردم ایجاد کرده است و دولت باید در این زمینه اقدام کند. در همین حال فروشندگان مواد سوختی نیز می‌گویند که بازار فروش امسال نسبت به سال‌های گذشته کم رنگ‌تر است. حکومت طالبان گزارش یوناما در خصوص کاشت و ترافیک مواد مخدر از افغانستان را رد نموده، خواهان همکاری جامعه جهانی در عرصه کشت بدیل گردید. جزئیات در گزارش ذبیح الله قریشی.
حکومت طالبان گزارشی و نامه در خصوص کاشت و ترافیک مواد مخدر از افغانستان را رد نموده، خواهان همکاری جامعه جهانی در عرصه کشت بدیل گردید. ملا حمدالله فدرت معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان در واکنش به ارزیابی تازه و نامه درباره کاشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان گفت که کشت مواد مخدر و کوکنار در کشور به صفر نزدیک شده است. فدرت میگوید
موږ لا هم د نامه د دغه سروي او ارزونې پر ځای د اسلامي امارت
ما بجای سروي و ارزیابي او نامه ارزیابي امارت اسلامي را تایید میکنیم که در کشور میزان کاشت کوکنار و تمام مواد مخدر و تولید آن به صفر نزدیک شده. که گفتم میتوانیم به تناسب گذشته 99% در این راستا پیشرفت داریم و تنها 1% ممکن باقی مانده باشد که آن هم در مناطق صعب العبور که رسیدگی به آن دشوار است موجود باشد. امارت اسلامی میکوشد که عملیات خود را بر ضد مواد مخدر در آنجاها هم گسترش دهد. معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان از جامعه جهانی میخواهد برای کنترل کامل مواد مخدر و فراهمسازی کشت بدیل مسئولیت خود را ادا کند. وی گفت تا اکنون مبارزه ای که علیه مواد مخدر صورت گرفته و کار با دهقانان در عرصه کشت بدیل شده از سوی ارگانهای امارت اسلامی بوده. در این راستا همکاری قابل ملاحظه از سوی جامعه جهانی نشده است. اگر در خصوص وضعیت زندگی و اقتصادی دهقانان نظر انداخته شود، لازم است تا کشورهای جهان در این راستا و کشت بدیل مسئولیت خود را انجام دهند. به هر حال افغانستان در دوران جمهوریت و حضور آمریکا و ناتو در صدر جدول کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار داشت. مواد مخدر پدیده ویرانگر است که انسان و جامعه انسانی را هدف قرار داده و مرزها را نمی‌شناسد. پس لازم است در برابر این پدیده همگیر مبارزه مشترک صورت گرفته، جلو ترافیک آن گرفته و دهقانان به خاطر دست کشیدن از کاشت در عرصه کشت بدیل همکاری شوند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
17 نمایشگاه معرفی ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی در کابل با حضور مقام‌های دولتی، تاجران و صنعتکاران گشایش یافت. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
17 نمایشگاه معرفی ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی در کابل از سوی اتحادیه تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستان با حضور مقامات دولتی، سکتور خصوصی و تاجران گشایش یافت. احمد الله زاهد، معین وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این مراسم گفت که رهبری حکومت طالبان متعهد به رشد اقتصادی و حمایت از صنعت و تولیدات داخلی در کشور است و تاکید کرد که در سالهای اخیر فعالیت کارخانه‌های تولیدی افزایش یافته و به گفته وی در حال حاضر 6500 فابریکه در کشور فعالیت دارد و افغانستان اکنون در تولید 130 قلم کالای مورد نیازش و خودکفایی رسیده است.
تاسیس معلومه ده چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان د 3000 په شاوخوا کې فابریکې لرلې. خو لله الحمد اسلامي امارت پر اتاک سره دغه رقم تر 6500 پورې لوړ شوی. اوس موږ په مختلفو برخو کې د 130 قلم په شاوخوا کې خودکفایی ته رسیدلی یو.
معین وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان افزود این وزارت به منظور حمایت از صنعت حدود 2000 جریب زمین برای فعالیت کارخانه های تولیدی در کشور توزیع کرده است و این روند جریان دارد.
پینزو میاستو یا شپگو میاستو پا جریان که دی صنعت و سوداگری وزارت لخوانه دی 2000 جریب پا شاوخوا کزمک تولیدی فابریکو تا توزیع شوید.
عزیز الرحمن عزیز، عضو اتحادیه تاجران و سرمایه گذاران افغانستان، هم در این مراسم از حکومت طالبان خواست از بخش خصوصی و ویژه از سرمایه گذاران حمایت کننده و برای حل مشکلات سد راه آنان تلاش بیشتری نماینده.
دوی ده حمایت دمونگ دپارا کافی نده. مونگ امید لرو چه دمونگ سرمایه گذاران هم پا دیبانه پخپل زامتون بانه کفایتون نکدی او زمونگ مشران کومه همکاری او همت چکی په دیوان کفایت نکړي بلکې د وطن د آبادی او د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره دوړخیزه کوششونه باید وشي.
در این نمایشگاه محصولات و تولیدات داخلی افغانستان در 70 غرفه به نمایش گذاشته شده است. از دید غرفه‌داران هم برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی فرصت مناسبی برای معرفی تولیدات داخلی کشور است.
برگزاری نمایشگاه در عموم ما می‌دانیم چند دوره که اشتراک کردیم بودن 80% نتیجه مثبت گرفتیم.
برگزاری نمایشگاه ها بر تاجران و تامین کنندگان که در داخل افغانستان خدمت و کار میکنند بسیار زیاد مفید است و سرمایه گذاران که در این بخش کار میکنند کمک میکنند که از افراد که در این بخش تحصیل میکنند و جوان ها را تا بتانند به همچون نمایشگاه دست بزنند و بتانند چیزهایی که پیشکش میکنند اون را به مردم به صورت درست برسانند.
همچنان به گفته مسئولان اتحادیه تاجران و سرمایه گذاران افغانستان، این نمایشگاه سه‌روزه که در آن صنعتکاران محصولاتشان را از قبیل مواد غذایی، مواد ساختمانی، صنایع دستی و دوا به نمایش گذاشتند، با همکاری وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان برگزار شده است. زهر سلطانی، رادیو دری کابل.
و آخرین خبر این که رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با نخست وزیر پاکستان دیدار و بر ضرورت استفاده از راهکارهای مسالمت‌آمیز برای تقویت ثبات در منطقه تأکید کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران که در رأس یک هیئت بلندپایه پارلمانی در پاکستان حضور دارد، صبح امروز با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد و طرفین طیف وسیعی از موضوعات مورد علاقه دو جانبه و منطقه‌ای را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در این دیدار گفت اسلام آباد و تهران پایتخت دو کشور مسلمان هستند که برای صلح جهانی و وحدت امت اسلامی تلاش می‌کنند و پرچمدار صلح، همکاری و رفاه جمعی در منطقه به شمار می‌روند. شهباز شریف با اشاره به عزم راسخ دو کشور برای حل مسائل از طریق گفتگو و دیپلماسی افزود، پاکستان و ایران همواره بر استفاده از راهکارهای مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات و تقویت ثبات منطقه‌ای تاکید کرده‌اند. و اظهار داشت دو کشور در گذشته قربانی مشترک تروریسم بودند و اکنون نیز حملات علیه کشورهای مستقل را به شدت محکوم می‌کنند. نخست وزیر پاکستان ضمن ارسال پیام احترام و خیرخواهی به رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای و رئیس جمهور ایران تاکید کرد ملت و دولت پاکستان برای مردم و رهبران ایران احترام و جایگاهی ویژه‌ای قائل هستند. شهباز شریف افزود همکاری نزدیک میان ایران و پاکستان نه تنها به سود دو ملت بلکه موجب تحکیم صلح، توسعه اقتصادی و رفاه جمعی در منطقه خواهد شد. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. انفجار در قندوز. فعالیت 300 شرکت افغانستانی در مشهد. و تقویت ثبات منطقه‌ای با راهکارهای ایران و پاکستان. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. در حالی که دور سوم مذاکرات پاکستان و طالبان افغانستان در استانبول جریان دارد، منابع محلی از تبادل آتش میان مرزبانان دو کشور خبر دادند که حاکی از آتش بس شکننده علی‌رغم توافقات قبلی اسلام‌آباد و کابل برای پایبندی به آن است. روابط پاکستان و افغانستان در سالهای اخیر به دلیل مسائل امنیتی مرزی و اتهام‌زنی‌ها دستخوش تنش شد. اسلام‌آباد پیشتر گروه‌ها و افراد مشخصی را به ایجاد ناامنی و پناه گرفتن در خاک افغانستان متهم کرده بود، اتهاماتی که کابل معمولاً آنها را رد کرده است. پنجشنبه گذشته پاکستان و طالبان افغانستان پس از 6 روز مذاکرات فشرده که حتی در یک مقطع شکست این روند نیز اعلام شد، سرانجام بعد تداوم آتش‌بس توافق کرده و قرار شد دور سوم مذاکرات با میانجیگری قطر و ترکیه روز 15 عقرب در استانبول برگزار شود. دعوت می‌کنم گفتگویی بشنوید از همکارم غلامرضا شجاعی با دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی.
ما می‌بینیم که بله وضعیت افغانستان در مسائل دوستی و همسایه‌داری و سیاست‌های خارجی خودشان فراز و نشیب‌های زیاد را داشتند. همه بر این دیدگاه بود و امیدوار بودند که با آمدن که با امارت اسلامی با اینا روابطشان نزدیک و نزدیک‌تر خواهد شد، اما متاسفانه دیدیم که بر اساس توقعاتی که پاکستانی ها از طالبان داشتن و توقعاتشان به اون شکلی که اونا میخواستن برآورده نشدن و این سبب شد که کشمکش های به وجود بیاد. و حالا این نشست ها ما و شما شاهد دو نشست بودیم، سومین نشست است. نشست های اولی و دومی منتج به نتیجه مطلوب نشد، فقط بحث آتش بس مطرح شد که آتش بس هم شکننده بود. و امروز هم ما میبینیم که قرار ادعایی که دارن دیشب باز در مرز سپین بولدک ما اینا هم پاکستانی ها با موشک اینا حمله‌ور شده و فضای امین نشست تحت تاثیر خودش قرار داده. در این نشست هم چیزی که مهمه ما میبینیم حسن نیت نسبت به همدیگر وجود نداره، تقریبا میتونیم بگیم که سوء نیت است نسبت به همدیگه وجود داره و خواسته هایی است که تقریبا خواسته های بسیار مشکل برآورده شدن او خواسته ها و سخت است، از توان هر دو تا تقریبا خارجه. پاکستانی ها توقع داره که اینا کتبا برای اونا اسناد ارائه بکنه که تی تی پی دیگه در داخل پاکستان حملات را انجام نمیده، که این برای طالبا به اساس او روابط اعتقادی و جهادی که داره، به اساس روابط قومی که دارن، اونا هم پشتون اینا هم پشتون، برای اینا همچی یک جزای پروتکل و اسناد که اونا را به هیچ وجه اینا با اونا قطع مراوده و رابطه بکنه و روابط دیرینه را نادیده بگیره، روابط جهادی و اعتقادی و قومی را نادیده بگیره، برای طالبا بسیار دشوار و این مشکل و حتی میتونه بگیم که ناممکنه. بحث دیگه که اونا باز هم باز اینا توقع داره بحث خط دیورند است. بحث خط دیورند هم برای طالبان ما بسیار مهم و کلیدی است. اینا میخواهند که این مرز را بنا به رسمیت نمیشناسند و به این مرز باور ندارند و معتقد نیستند. بنابراین اینا میگن اگر معامله هم صورت بگیرد در رابطه به این خط سطو که بحث مرز دیورند اصطلاح برداشته شد و بحث تیپی برداشته شد، که اینمی دو تا دیدگاه خیلی دیدگاه سخت و مشکل است که بین اینا مطرح است. یعنی وقتی اونا تا پاکستان ها در کنار یکی از تی تی پی به اصطلاح توقعش داره که بخی با طور قطعی فعالیت هایشان محدود و از بین بره و لانه های اینا از بین بره اینا را خارج بکنه، و در کنارش اینا ادعای بحث خط فرضی دیورند دیگه طالبان نگویند، به زبان نیارن خط فرضی دیورند، خط فرضی دیورند. این توقعات برآورده شدن خیلی دشوار و سخت است. بنابراین من فکر میکنم که باز هم این نشست این بار سومی هم به بنبست میخوره و به نتیجه مطلوب نمیرسن اینا. شاید هم این بحث باز به دور بعدی بیفته، گرچه مقامات بسیار مهم و کلیدی اینا که رؤسای استخبارات تا کشور است ایجا با هم میشینه، این بیانگر نهایت پیچیده بودن موضوع و بحث میرسانه که رؤسای استخبارات دو کشور به عوض وزرای دیپلماتیک یا خارجی دو تا کشور اینا وارد نشست و گفتگو شده. بنابراین من به توافق رسیدن دشوار به نظر میاد.
جناب دکتر مظفری، اگر ما به روابط دیرینه دو کشور نگاه بکنیم، درگیری های شدید مرزی و اختلافات قدیمی که بین دو کشور بوده به نوعی یک پیچیدگی نشان میده، در حالی که در حال حاضر موضوع تی تی پی مطرح شده و پاکستانی ها میگن که تی تی پی در داخل افغانستان حضور داره. خب در دوران جمهوریت هم ما در دورانهای گذشته حتی در دورانهای پادشاهی افغانستان هم این مشکلات را داشتیم. فکر میکنید که این پیچیدگی در اختلافات بین دو کشور ناشی از چی میشه؟ شما به مسائل مرزی اشاره فرمودید. خب راه حل چی هست؟ اگر ما بخوایم خوشبینانه به نشست‌های دو طرف نگاه بکنیم، فکر میکنید که این پیچیدگی ناشی از چی میشه و در چه شرایطی این پیچیدگی اختلافات حل خواهد شد؟
من فکر میکنم که بر علاوه که مسائل مرزی و تاریخی نا وجود داره، یک مقدار خواسته های بین المللی هم در این قضایا دخیل شده. من احساس میکنم که در این پشت خواسته های پاکستانی ها کشورهای دیگه هم خواسته های دارن. در شرایط خیلی با توجه به وضعیت تغییر اوضاع سیاسی در کل جهان و در بین قدرت ها بین شرق و غرب، اینا هند و آمریکا و روس و اوکراینی بحثا خودش کلشان موضوعات مهم میرسونن. بنابراین پشت سر طالبا هم بر علاوه ای که همون با گرفتاری های تاریخی بحث تی تی پی بحث خط فردی بیورنده است، کشورهای دیگه هم پشت سر اینا قرار گرفته. توجه میکنیم اینا را هم اون کشورها اگر اینا یک مقدار از خواسته ها کوتاه بیان، شاید کشورهای دیگه اینا را نگذارن که به اون حدی که منافع اون کشورها هم ضرر وارد شده اجازه نخواهد داد. یعنی به نوعی وابستگی منافع سیاست بین طالبا و کشور هند و حامیان طالبا و همچنین برعکس به اون طرف پاکستان و آمریکا و بعضی کشورهای متحد دیگه، اینا هم موضوع را کمی پیچیده تر ساخته. یعنی تنها دو تا بحث دو تا کشور حالا مطرح نیست، منافع دو تا کشور بلکه فراتر از منافع کشور پاکستان و افغانستان منافع بعضی کشورهای دیگه هم در این شخصا تقریبا بگویم گریه خورده. بنابراین این هم موضوع را پیچیده تر میکنه، بحثی که پاکستانی ها در طول تاریخ علیه نظام و سیاست ها و پالیسی های افغانستان مبارزه کردن، گروه های را ترجیح کردن، در گذشته ها هم ترجیح کردن کشور ما را نگذاشتن که آرام زندگی بکنن و مستقل شوند، نیرومند شوند. و حالا هم این پالیسی هم که از پالیسی های عمیق عمق استراتژیک پالیسی های اونا را میرسانه، از او هم دست بردار نیست. در کنار از این خواسته های فعلی نیست که طالب ها یک گروهی باشه که در دست پاکستانی ها باید باشه، مطابق سیاست ها و پالیسی های پاکستانی ها حرکت بکنن و خودشان را تنظیم بکنن، در حالی که این شرایط حالا آماده نیست برای طالب ها. ناممکنه به اصطلاح که طالب ها بر اساس 100% خواسته های پاکستانی ها وارد عمل و صحنه میدان شود. بخاطر از این کشورهای دیگه تا حالا اینا را حمایت کرده، وعده های قول و قرار دوستی و به رسمیت شناختن دادن. روسا را شما دیدین که به رسمیت شناخت، برعکسی که باید پاکستان به رسمیت میشناخت روس به رسمیت شناخته، و یا کشورهای غربی به رسمیت میشناخت روسا به رسمیت شناختن. این بحثا بحثای مهم تقریبا میتونه بگم تکنیکی است. بنابراین هم بحث خط دیورن مطرح است، هم بحث تیپی به شدت مطرح است، هم بحث سیاست های کلان هند و پاکستان بین افغانستان و پاکستان و آمریکا در شرایط فعلی مطرح است. آمریکا هم دنبال خواسته هایی است که چیزایی که آمریکا میخواست او هم برآورده نشده از طالبا، یعنی ناامنی مرزها و به اصطلاح بحثی که در تاجیکستان روس چین اینا هم یک مقدار نیروهای دهشت افغان به اصطلاح یا نیروهای مخالف اونا مورد حمایت سرکوب حمایت قرار میگرفت به شدت به اصطلاح اوضاع اونجا را مختل میساخت. اینا خواسته های غرب است، این هم تحقق 100% پیدا نکرده. بنابراین کل این موضوعات میشه یک سری چالش های بزرگی را رقم زده در واقع. و بنابراین عرض کردیم که اگر باز مجددم بشماریم بحث خط دیورن، بحث پی پی پی، بحث خصومت های دیرینه و تاریخی پاکستان نسبت به افغانستان و اینی که سلطه کامل بر نظام طالبان داشته باشه و منافع اونا تامین باشه، از طرف منافع بحث منافع تامین منافع آمریکا و سیاست های کلان چین و آمریکا اینا و روس و آمریکا، اینا خودش موضوعات پیچیده بودن یا پیچیده تر ساخته. بنابراین من فکر میکنم به یک توافق که منافع هر دو تا کشور تامین شود، خواسته هر دو تا دو طرف تامین شود، این بسیار کار دشوار به نظر میرسه.
سوال پایانی، بعضی از کارشناسان میگن که پاکستان هسته‌ای اگر بخواد موضوع تی تی پی رو ختم کنه به زودی و به کوتاه‌ترین مدت میتونه این کار انجام بده و به حال پرونده تی تی پی را جمع بکنه. نظر و تحلیل شما چی است؟ عده‌ای میگن که پاکستان از تی تی به عنوان یک کارت بازی در منطقه استفاده میکنه.
ببینین این تی تی پی نیروی سیاه‌گروهی است که خود پاکستانی‌هاش به وجود آوردن. خود آی‌اس‌آی استخبارات پاکستان پشتری بوده، در گذشته حکومت پاکستان پشتری بوده. و حالا همین من زمینی که حرفا شما را تایید میکنم، در کنار این موضوع ما میبینیم که فعلا بحث تی تی پی یک بحث بسیار به اصطلاح مغلق و پیچیده است. یعنی حالا ما سر و صدای را شنیدیم که خود رهبر تی تی پی گفته ما نظام پاکستان را چالش میکشیم و سقوط بده من خرید. توجه میکنید این حرف ساده نیست، حرف مهم نیست. درست پاکستان یک قدرت هسته‌ای است، ولی جنگ با نیروهای چریکی و جنگ های پاکستانی جنگی است که سوار هسته‌ای وجود کاربرد خود نداره. بگویم که بحث سلاح هسته‌ای مطرح در جنگ های بین دو کشور ممکن است، ولی در جنگ های پاکستانی و چریکی یعنی که نیروهای داخلی مخالفین داخلی سلاح های هسته‌ای چندان به اصطلاح جایگاه خاص برخوردار نیست. در اینجا طالبان اگر پشت سر باشه که در واقع تا حدود در من فکر میکنم که اونا از نظر اونا اون باختای قومی و اعتقادی که دارن اونا را نمیتونن رها بکنن به حال خودش، و این موضوع را پیچیده تر میکنه. تو دست کم نمیتونیم بگیریم که پاکستانی ها بخوایا تصمیم بگیره و بگیره ها را بتونن از بین ببره و منتظر افغانستان باشه. فکر نمیکنم این موضوع ساده نیست، یعنی هر چی که اونا جدیت بخواد بتا باز هم ما فکر میکنم بحث او نیروهای آزادی بخش بلوچ هم مطرح است. اینا هم با افغانستان بسیار ما یک مرز طولانی داریم و بحث عشیره‌ای و قومی در اینجا مطرح است. ما فکر نمیکنم که پاکستان هم به سادگی بحث تیپی رو بتونه برچینه با توجه به اینکه توان داره، ولی برچیدن تیپی به شکل کلیش هم یک کار در شرایط فعلی که اونا طالبا را دیدن که با قدرت رسیده و مرزی قدرت طالبا چشیده، اونا هم امیدوار است که به این قدرت تکیه بزنه دسترسی پیدا بکنه. کار سخت و دشوار است. من موضوع تو ساده دقیقا ساده نمیبینم، موضوع بسیار سخت و دشوار و مشکل. پاکستان واقعا همه حالا با مشکل اقتصادی و سیاسی و همچنین به اصطلاح همین گرفتاری های داخلی خودش به شدت با این گرفتاری ها دست پنجه نرم میکنه و پاکستان ممکن است به چالش بکشانه اگر آمریکایی ها وارد عمل شده و اونا را هم نورد حمایت قرار بده. ممکنه که یک سلسله موضوعات به وجود بیاید اگر تغییر اوضاع کلی به اصطلاح یک مقدار به وجود بیاید، اگر و آمریکا بخواهد مخالفین امارات تمویل و تسلیح و تجهیز بکنه، این موضوع یک مقدار فشار قوی میتونه برای پیروزی پاکستانی ها و غرب باشه و برای عقب نشینی از نیروهای
گفتگوی بود از همکارم غلامرضا شجاعی با دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی. اداره امر به معروف شهر هرات 750 بیمار روح و روان را از سطح شهر جمع آوری و برای نگهداری و درمان به جمعیت هلال احمر افغانی هرات سپرده است. در جاده‌های پر از ازدحام هرات میان شتاب قدم‌های مردم چهره‌های خاموش و غبارآلود دیده می‌شوند. بیمارانی که سال‌هاست با درد بیماری روانی و تنهایی دست و پنجه نرم می‌کنند. امروز اما امیدی تازه در دل شهر جوان زده است. بیش از 750 بیمار روانی از سطح شهر جمع‌آوری و برای درمان به جمعیت هلال احمر افغانی سپرده شدند. فیض احمد محمدی گزارش می‌دهد.
در جاده های پر ازدحام هرات میان شتاب قدم های مردم چهره های خاموش و غبارآلود دیده می شدند. بیمارانی که سال هاست با درد روانی و تنهایی دست و پنجه نرم می کنند. امروز اما امیدی تازه در دل شهر جوانه زده است. بیش از 750 بیمار روانی از سطح شهر جمع‌آوری و برای درمان به جمعیت هلال احمر افغانی سپرده شدند. عزیز الرحمن مهاجر رئیس امر به معروف و نهی از منکر هرات می گوید از زمانی که مسئولیت جمع‌آوری بیماران روانی از سطح شهر به این اداره سپرده شده، حدود 750 نفر شامل مردان و زنان از نواحی مختلف شناسایی و به مرکز درمانی منتقل شدند. هدف ما ایجاد آرامش در جامعه و فراهمسازی زمینه تداوی برای این بیماران است. او تاکید می‌کند که برخورد کارمندان این اداره با بیماران انسانی و محترمانه است. در همین حال عزیز احمد متین، سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی در هرات، میگوید درمان و حمایت از بیماران روانی بخشی از برنامه‌های اساسی این اداره است. این بیماران نه مجرمند و نه باید ترد شوند. آنان انسان‌هایند که نیاز به درمان و محبت دارند.
جمعیت هلال احمر افغانی در پهلوی خدمات گسترده‌ای که در بخش‌های رسیدگی به خانواده‌های آسیب دیده از حوادث طبیعی و همچنین در بخش‌های صحی و مراکز آموزشی و کمک‌های اولیه مرستون‌ها و دیگر بخش‌هایی که داره، یک مرکزی داره به نام مرکز نگهداری و تداوی بیماران روانی که در این مرکز خدمات خوب و مهم و همچنین خدمات گسترده‌ای انجام میشه.
متین همچنین از خانواده ها میخواهد با دید مثبت به این بیماران نگاه کنند. او به خانواده ها توصیه کرد با افراد مبتلا به مشکلات روانی برخورد نیکو داشته باشند و همان گونه که با بیمار جسمی رفتار میکنند، با آنها نیز به عنوان بیماران نیازمند مراقبت رفتار نمایند.
خدماتی که جمعیت هلال احمر افغانی برای بیماران روانی از طریق مراکز ارائه میکنه خدمات مختلفی است. از جمله میتوانیم از بخش صحی نام ببریم که در این مراکز کلینیک های صحی فعال می باشه که مخصوص خود بیماران روانی می باشه. برای از اینا روزانه به صورت 24 ساعته فعال می باشه و دوایی که تجویز میشه و همچنین مراقبت هایی که نیازمند هست مراقبت ها برای از اونا انجام میشه.
اما روانشناسان هشدار میدن که جمع‌آوری این بیماران تنها یک گام ابتدایی است و مهمتر از آن فراهم کردن شرایط مناسب نگهداری و درمان است. وحید نورزاد روانشناس در هرات در گفتگو با رادیو دری میگوید جمع‌آوری و حمایت از بیماران روانی اقدامی با ارزش است، اما اگر محیط نگهداریشون مناسب نباشد ممکن است وضعیت روانی آنان بدتر شود.
یک اقدام خوبی است که اینا کسایی که دچار اختلالات روانی هستند، اگر سرپناهی ندارن، اگر متعلق به خانواده نیستن یا خانواده اینا راضی نیستن که از اینا مواظبت بکنه، در کوچه و خیابان ها هستن، اینا جمع‌آوری باشه خیلی خوبه، اقدام خوبی است. خاطر از اینکه ممکنه بعد از اینا مخل آسایش دیگران باشن و به شرطی که باز اینا به یک مرکز استاندارد نگهداری باشن، به مرکز استاندارد و به گونه استاندارد نگهداری باشن.
او به گذشته اشاره میکند و میافزاید در سالهای قبل در بسیاری از محل‌های نگهداری بیماران روانی هیچ رسیدگی واقعی صورت نمی‌گرفت. این بیماران روز به روز از نظر روحی و جسمی بیشتر آسیب می‌دیدند و به جای درمان رنجشان افزایش می‌یافت.
در گذشته ها متاسفانه به نام هلال احمر ما یک جای داشتیم و هنوزم هست رسیدگی که شایسته یک انسان بود و شایسته یک کسی که دچار اختلال روانی بود رسیدگی باید میشد نمیشد متاسفانه. هرچند که در وقت پرسونل کسایی که در بخش سمت روان در حوزه کار میکردن متخصص داشتن، روانشناس یک دو نفر داشتن و حال ما فکر میکنم که همون شرایط هم نداشته باشن. خب بهتری است اونو در مرکز نگهداری میشن تحت انواع و اقسام متدهای تداوی قرار بگیرن. در ابتدا اگر کسایی که دچار اختلال روانی شدید هستن اونا تحت درمان دوایی قرار بگیرن و کسانی که دچار اختلالات خفیف روانی هستن اونا تحت درمان روان درمانی باید قرار بگیرن.
نورزاد در بخش دیگر از سخنانش بر کرامت انسانی بیماران تاکید کرده و میگوید بیماران روانی نباید مانند زندانی نگهداری شوند. آنان به محبت، گفتگو و برنامه‌های درمانی روانی نیاز دارند تا بتوانند دوباره به زندگی اجتماعی بازگردند.
و اینا باید رفتار همدلانه باید باشه، روان درمانی باید صورت بگیره، دارو درمانی باید صورت بگیره، حمایت خانوادار باید داشته باشن اگر خانواده دارن، مؤسسات خیر در این راستا باید کار بکنن تا اینکه اینا از حالت بیرون بشن. این افراد نیاز به حمایت های روانی اجتماعی دارن، نیاز به همدلی دارن، نیاز به توجه و محبت و مراقبت دارن و اگر تحت درمان استاندارد و حالت خوب قرار بگیرن اینا خوشبختانه قابل درمان هست.
امروز با همکاری اداره امر به معروف و جمعیت هلال احمر امید می‌رود که این بیماران فراموش شده نه تنها از کوچه‌های شهر بلکه از انزوای درونیشان نیز رهایی یابند. شاید این بار درمان نه فقط در دارو بلکه در نگاه مهربان جامعه معنا پیدا کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب با پخش گزارش فیض احمد محمدی از هرات و پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. اوقات خوب و خوشی را برای همه شما آرزو میکنیم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
و اما در این لحظه راوی عشق عنوان برنامه است که تقدیم حضورتون میشه. امیدواریم بشنوید و بپسندید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
اون اسمایی که ما آموختیم که علم الادم الاسما، ما همه اسمای خدا رو بلدیم. ما فقط یه اسم دو اسم بلد نیستیم. من اون چه دعوا میکنم بعضیا میگن که آقا این چه اسم دیگه میگه خدا رو؟ الله الان بعضیا که ترجمه میکنن حتی زیاد چیز نمیکنن، میگن گاد نیست، الله، این the name of الله. گفتیم آقا الله یعنی گاد، به انگلیسی میگن گاد. گفت نه، اصرار میکنن بعضیا همین یه اسم بلدن. علم الادم الاسماء کلها. اسماء یعنی چی اصلا؟ اسماء یه کلمه رو که نمیگن اسماء، که کلمتون من حسم هول مسیح، یکی از کلمات خداوند اسمش مسیح. پس کلمات خداوند این حروف نیست ما به کار میبریم، که کلمات خداوند عین اعیان موجوداته. بنابراین تمام کائنات، تمام ماهیاتی که در عالم هستن، هر کدوم یه اسمی هستن. و آدمیزاد رو طوری آفریدن که در ذاتش و در قابلیتش این هست که تمام اسما رو یاد بگیره. علم الاسما آدم را امام. چه تعبیر از امام کرده مولانا. اولین امام ما، امام درونی ماست. علم الاسما رو بذار جلوت، امام این نسخه اصلی، نسخه که از روش میشه نوشت. از روی اون حرکت کن. انسان از علم الاسمایی که در وجودش هست، تمام اسما رو به تو آموختن و تو اگه اونو بذاری جلوت میتونی حرکت بکنی، با همه آشنا بشی، خودت رو بشناسی و اسماء الله رو بشناسی، رحمت رو بشناسی، برکت رو بشناسی و اون حکیم رو بشناسی، خبیر رو بشناسی. ببین آثار خبرگی انسان داره حرکت میکنه به سوی خبیر. اینترنت درست میکنه، تمام دنیا رو هم وصل میکنه. اونی که لا یعذب عن علمه مثقال ذره، یه ذره از موجودات الان طوری میشه که بشر تمام کتابخونه ها دم دستش، تمام موزه ها رو گذاشته دم دستش، تمام مقالات رو گذاشته دم دستش، یه به هم بس کرده. ما از آثار خبرگی و علم و دانایی خداوندی که در ما ظاهر میشه هر دم. و چون که آدم علم الاسما بگست، آن سبب صد دانشش در هر رگ است. پس علم الادم الاسما خیلی به ما میاموزه که اولا نزاع و کشمکش بر سر اسمها نکنی. خداوند هزار تا اسم داره. تو ببین مسما درسته یا درست نیست؟ اگر مسما همونه، اسمش هم همونه دیگه. اسمای زیاد داره خداوند. خاطر دوستان هست که وقتی گفتیم که جبرئیل مأمور شد از طرف خداوند که برو در فلان نقطه در یه بتکده در هندوستان یه کسی داره اسم منو میخونه، ببین حاجتش چیه، برآورده کن. این رفت اونجا، هر چی گشت دید که کسی اسم خدا رو نمیخونه. انسان داره میگه جاگرنوت مثلا، یه اسم دیگه است. برگش بالا من کسی بده نکنم. گفت مگه نرفتی تو اون معبد؟ گفت چرا؟ گفت چی میگفت؟ گفت این. گفت من همون منو صدا میکرد. من اسمای دیگه دارم، همش تو بلد نیستی.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
انسان درس داد به فرشتگان که خداوند اسمای دیگه هم داره، درس آدم را فرشته مشتری. اگر ما آدم بشیم فرشته ها دور ما جمع میشن میگن آقا اسم ما چیه؟ تو بگو به من که خوبی تمام اوصاف فرشتگی میان پیش شما و اسم خودشون طلب میکنن. و انسان اسم گذاشته، میگه شرافت نفس، عشق، دوستی، وفای به عهد، ما همه فرشتن. اینها رو ماهیت که انسان میدونه، انسان تمام ماهیات رو میتونه بشناسه. از جمله میتونه بفهمه که بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی. و وقتی که اسم او رو برد وارد ایمان آباد میشه، وارد ایمان آباد، وارد رحمت آباد میشه. حالا خیلی جاهات میزنن رحمت آباد، ولی اونجا هزار واقعه رخ میده. رحمت آباد، رحمت آباد نیست. حتی در خود خانه کعبه هم درسته گفتن و من دخله و کانه آمنن، ولی ظاهرا بارها اونجا سیل آمده، اینجا امنیتی نبوده، جنگ ها شده، آدم ها رو کشتن اونجا، آدم ها رو کشتن اونجا. اون ایمان آباد قطعی که اگه وارد شدی دیگه هیچ سیلی دستش به تو نمیرسه. در رقص رونده چون فلک باشه، اگه میخوای برقصی برو بالا برقص. در رقص رونده چون فلک باش، او جمله راه پرخشک باش. اگر فلک که داره میره راه ها را اثبات نکرده باشن ناراحتی نداره، اون بالاست. وقتی به اون ایمان آباد اصلی که و من دخلهو، هر کس وارد خانه خدا شد، وارد اون حریم قدس الهی شد، اونجا فهمید که عدم نیست، رخت عدم در عدم انداختن. نظامی در شب معراج خودش اشاره میکنه که مهمترین حادثه‌ای که رخ داد این بود که ما خیال میکردیم عدم هم وجود داره، عدم را آوردن انداختنش در عدم، یعنی عدم رو، رخت عدم در عدم انداختن، یعنی دست عدم گرفتن انداختنش تو عدم، یعنی به ما فهموندن که عدم نیست و تمام وجوده. وقتی تمام وجوده، تمام خیره، تمام عشقه، تمام علمه، تمام هوشه، تمام داناییه، تمام اینها سریان داره، دانایی سریان داره در کل کائنات. هر ذره که داره رد میشه، شما فکر میکنین که این ذره است، این اطلاعات داره، ممکنه تمام کد اطلاعاتی تمام کائنات با هم ذره است. اگر از همین ذرات اینا پیدا نشدن، درخت پیدا شده، گلابی پیدا شده، مار و افعی پیدا شدن، پلنگ پیدا شده، از همین ذرات پیدا شدن. اینا علم دارن، اگه علم نداشتن که از جهل که منتهی به علم نمیشه که. تمام ذرات هم تصمیم میکنن هم اراده دارن. این ماجرای آنسرتنتی و عدم قطعیت که طرح میکنه هایزنبرگ در واقع اشاره به همینه که آدم نگاه میکنه که این ذره میگه من نمیخوام بیام بر قوانین فیزیکی هم رعایت نمیکنه، قوانینی که تو فکر میکنی من رعایت نمیکنم. من هر ذره ای بر خودش اختیار داره، هر ذره ای معلومه فردیت داره، فردیت یعنی ایندیویدوالیتی داره، یعنی یه موجود به ذات بر خودش فهم داره. کما اینکه مجموعه اون فردیت ها در ما به یک فردیت نهایی میرسه که ایندیویدوال، شما هم یک ایندیویدوال هستین، یعنی فرد، شما جز ندارین که، یک ذات وسیط منفردی هستین که فردانیت و هرچود که احدیت در شما ظهور داره، یک چیز بیشتر نیست، هم واحد هم احد. جسمتون واحد هست ولی احد نیست، اینکه ذرات داره، اجزا داره، ولی روحتون هم واحده هم احده، یعنی تجلی واحد و احد، چون ما خلیفه او هستیم، تجلی واحد و احد هر دو در ما هست. بنابراین اگر که ما به اون اسم رسیدیم و به اون عالم شادی رسیدیم و به اون مسما رسیدیم و به اون، من توصیه میکنم این درآمد دعای کمیل رو به عنوان یک کتاب فلسفه بخونیم، اللهم انی اسألوک بر رحمتک التی وسعت کل شیء، به اون رحمتی که همه عالم رو گرفته و به اون قدرتی که تمام عالم در برابرش خاضعند و به اون زیبایی که از همه نورانی تره و به اون نور نور و به اون قدوس یا نور یا قدوس که رسیدی، وقت مثل حافظ میگی که خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم. وقت میگه من قربونی تو، چقدر خوبی تو.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
عزیزان همراه، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاری میکنیم. امید که برنامه‌های امروز مورد پسندتان واقع شده باشه. تشکر میکنیم. اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در پناه ایزد متعال باشید. خدا یار و نگهدارتان.
خدا قوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا قوت یارت، قرآن نگهدارت، س سخی مددگاره، سخی مددگاره.